أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه وأرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نصر را اینجور تعریف کردن که حکمی که به دلیل شرعی ثابت شده باشه، یعنی پشوانش دلیل شرعی باشه و باز با دلیل شرعی متأخر بعد از اینکه اون حکم اول ثابت شد، به دلیل شرعی متأخر اعلام کنه که دیگه اون حکم اول که ثابت بود دیگه نیست. و به عبارت دیگر اینکه حکم اول را منفی میکنه. این میشه نسخ. یک صورت دیگری هم بعضی تعریف کردن که به دلیل شرعی متأخر رفع الحکم کرده، یعنی اصلا حکم نیست. لذا بعضی گفتن که بعد از نسخ دیگه حکمی برای اون موضوع نیست، حکم شرعی موجود نیست. و بعضی ذکر کردن که برمیگرده به حکم قبل از نسخ، اگر قبل از اینکه نسخ میشد چه حکمی داره. اینجا هم نسخ حکمه، حکم برمی‌داره، حکم اولیه را که برداشت، حالا هر چه حکم قبلی بوده. در واقع نسخ آمده فقط این حکم فعلی را، فعلیت این را برداشته. نتیجتاً حکم اول را که قبل از حکم بوده که الان نسخ بر اون تعلق گرفته، اون حکم قبلی را داره. و اینجاست که خب مبدع خیلی حرف‌ها و مطالب متعدد شده. بعضی استناد کردن به اجماع که گفتن اجماع انعقاد بر این شده که نسخ الحکم وقتی نسخ حکم آمد به طور کلی اون حکم برداشته می شود، حتی موضع هم میشه بدون حکم، که این را ما نتوانستیم پیدا کنیم مأخذش را. ادعا شده ولی مأخذش نتونستم من پیدا کنم. حالا آقایون زحمت میکشید کمک کنید. ولی به هر حال این سه تا تقریبا قول میتوانیم بگیم اینجا هست. یه قول این است که نسخ چون به خود حکم خورده، این حکم را که لغو کرده و حکم را برداشته، اون حکمی که در اصل برای این موضوع بوده اون باقی هست. قول دوم این است که نه، نسخ که آمده این حکم را برداشته، آثار نسخ الحکم را داره، دیگه بیشتر از آثار نسخ الحکم نیست. رضا حکم اون آثارش باقی هست، اصلا آثار اون با فقط نسخ الحکم کرده. این هم یک نظریه هست. سلام علیکم. یه نظریه سومی هم در کار هست که دقیقا وقتی ما بررسی بکنیم این است که چون الان که نفی میکنه دو تا کار کرده، یکی این که نفی و حکم کرده که حکم قبلی که نصب بده اونو برداشته، یکی هم اثر گذاشته در مباح بودن، یعنی نسخ حکم نتیجه این میگذره که چه مباحه، حکم الاباحه، احسنتون، که حکم اباحه در اینجا برقرار میشه در موضوع. فعلا این سه نظریه رو ما دیدیم. حالا ممکن است ما از باب امکان میگیم که یک کسی هم ممکنه که با اشکالات، البته اشکالاتی که بشود جواب داد، که بگیم نسخ الحکم نه تنها این است که حکم را برداشته، خواسته بگوید که اصل وجود حکم بر مبنای دلیل شرعی حکم وجوب داشته، نسخ آمده وجوب رو برداشته، اما اینکه مشروعیت دیگه نداشته باشه، عمل به اون با اینکه نسخ شده مشروعیت هم دیگه نداشته باشه، اینو ما از نسخ الحکم نمیفهمیم و بگیم که بروان فقط این است که اون نسخ الحکم میکنه، حکم رو برمیداره، اما اینکه بعد جایز نباشه به اون عمل کرد، این نظریه هم البته با اشکالات زیادی که کدنی هم مشکل همه اون اشکالاتش رو جواب داد، ولی این هم یک نظریه، ممکنه کسی اینجور کار این نظریه ها برای اگر نسخ حرمت هم بود همینطوره، حرمت برداشته شده، اون حرام بودن برداشته شده یا واجب بودن برداشته شده، حالا که برداشته شد اون شدت حکم را این نسخ اومده برداشته، بعدش تهمانده این حکم نتیجهش اینه که اونی که ما بقیه در این تهمانده حکم دو چیزه، یکی جواز باشه، یکم عباره. اینا رو در مسائل گوناگون جاهای مختلف که موضوعات مورد بحث قرار میگیره خیلی سلام علیکم اینجا امروزیم به شما موضوع خیلی جدی هست و من یه وقتی که حوصله زیادی داشتیم در بحث آیت الله عظما آیه فکور رحمت الله علیه رد و بدل می شد و آیینی که اونجا شرکت می کردن در بحث و اخوی و اینها، ایشون می فرمودن که ظاهر نسخ الحکم بیشتر ولو قائل نداره، بیشتر همینه که رفع اون حکم شرعی را فقط می کنه، دیگه بعد از اون دیگه حکمی را اینجا اجرا نمی کنه، حکمی را تثبیت نمی کنه، حکمی جاری نمی کنه، فقط اون نسخ اولیه اون حکمی را که بوده نسخه را می خوره به اینکه او حکم را برمی داره. و ما هم خیلی می پسندیدیم این مطلب را به این صورت، منتها حالا وجهش را چطور بتوانیم درست کنیم یه قضیه ارز کردم، اشکالات زیادی هست که باید این را هر قسمتی از این اشکالات را جدا جدا جواب، ولی نه اینکه قابل جواب نباشه، ولی جواب داده میشه. پس رو هم رفته ما ولو اینکه مطالب متعددی اینجا ذکر شده، ولی در واقع اگر بخواهیم نسخ الحکم را قبول بکنیم همین است که اصل حکم برداشته میشه، حالا نسخ الحکم برداشت، دیگر اینکه یک حکم جدیدی اینجا تثبیت بکنه نیست، همراهش دیگه دلیلی بر اثبات حکم نیست. بفرمایید.
این حواس فقط داخل احکام تکلیفیه؟
نوعا اینجوریه، تو احکام تکلیفی بیشتر گرفتار میشیم، البته در احکام وضعی چون مسائل احکام وضعی تابع بعضیاش مثلا عرفه، بعضیاش ممکنه به مذاق شارع برگرده، بعضیاش را بعضی مواردش هم بده، بعضی مواردش ما تقریبا اگر تعقیب بکنیم دنبال بکنیم در موضوعات اون احکام شرع من حیث الجمع ملاق قرار میگیره، یعنی باید معال که تقریبا به همون مذاق شرع هم برمیگرده. من حیث الجمع وقتی همه شو در نظر میگیریم این اقتضای موضوع را معین میکنه، ولی در تکلیفیه یقینیه. بله
اصالت و تعالی و اصالت و طبیعت موارد میتونیم موقعی که شک داریم این رو وجود بکنیم موارد دیگر مختلف بینیم
به لحاظ تکلیفیش بریم، به لحاظ تکلیفیش اینا همه میشه اجرا کرد، فقط از باب موضوع که بخواد کسی موضوع رو از این راه به دست بیاره این شاید قدری قابل قبول نباشه. تعیین موضوعات شما دیدید در این جلسات قبلی که ما بحث میکردیم بیشتر من همه اینا رو برگردوندم به عرف، یعنی میزان تشخیص هر موضوعی را گفتیم عرفیت داره، اگرم یه مواردی شارع بیان کرده عرفی را بیان کرده، یه عرفی را تأیید کرده، خارج از موازین عرف یه تعیین مصداق جور در نمیاد که آدم بگه تعیین مصداق به وسیله شارع انجام گرفته باشه. فقط در احکام عبادی اون مشکلی نداره، در احکام عبادی شارع مقدس معین میکنه که من این عبادت قبول دارم غیر از این قبول ندارم، اونجا یه موضوعش برمیگرده به شارع و نظر شارع تعیین موضوع عبادی انجام بده. البته اونجا هم باز مسئله اینه که ما باید بدونیم که حتما شارع در مقام بیان موضوع باشه که بدونیم در اینجا تعیین موضوع میکنه.
ما
اینکه
بین دکتر و دکتر میگه لبنیات مصرف نکن، این لبنیات مصرف نکن تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ تا وقتی که مریض هستیم، بعد از مریضی بود به وجود میاد دکتر جواز میاد. عرف اینجا میگه که بعد از اینکه این مدت طی شد و این حذف شد حکم به جواب اباحه میاد، یعنی دیگه وجود که نداره که حتما لازم.
شما مثال خوبی زدید ولی این برمیگرده باز به موضوع، حکم اون طبیب را به عنوان حاکم که حکم باشه اون فرق میزنیم با تکلیفی که شارع معین کرده.
به همون صدقه که خداوند امر کرده
که احسنتون بله این مثال درسته، هر دوش اینا باز برمیگرده به موضوع، در همون قضیه صدقه هم باز برمیگرده به موضوع، حکم شارع به عنوان حکم خدایی اینجا بخواد ذکر کرده باشه این مشکله. فقط ما در تکلیف ها در مقام تکلیف اینا میتونیم قضایای تکلیفیه را برگردونیم به نظر شارع. توجه فرمودید. یه گیره دیگری هم اینجا داریم که اینم درست بیان بشه، شما چطور در مفهوم وصف بین بزرگان ما و محققین گیر بود که آیا مفهوم وصف تأثیری داره در اصل حکم یا نه؟ مفهوم یه وصف یه توصیف شده و بعضی هم مثل وصف غالبه که بگم وصف غالب همراه حکم میاد، ولی اینکه تعینی درست کنه در مفهوم وصف اکثر بزرگان ما قبول نکردن. یه عده‌ای که مفهوم وصف را قائل شدن و مدعی شدن اونم باز با یک شرایطی قبول کردن، کلیتش پیش ندادن. کلیتش ما در نسخ هم بگیم شبیه به مفهوم وصف میمونه، که تا مادامی که اون وصف موجود بود و خصوصیات داشت با شرایطش این اقتضا داشت، ولی وقتی مفهوم وصف را دیگه ما حجیت قطعی براش حساب نمی کنیم، وقتی برداشته شد نبود این وصف، حالا اول روی کلامه یا آیا این ادامه داره یا ادامه نداره، یا نوعاً گفتن که ادامه داره، این وصف تأثیری در اصل الحکم نمی داره. خب مجموعه این بحث را عزیزان روش مطالعه بفرمایید که یه بحث خیلی جدی هست. حالا ببینیم در بسیاری از جاها که ما روایاتی داریم که تقریبا نظیر همین نسخ الحکم در میاد. در بین اهل سنت واقعا تو همین اتاق ما یک انجمن اصول که رشته مقارنش بود جلسات تشکیل می شد، اون موقع این بحثای اهل سنت را هم قبل از کرونا بود، حالا اگه بشه باز دوباره اونو باز تجدید کنیم و را بیفت، به قدری خوب بحثمون داشت پیش می رفت. بسیاری از جاها دیدیم که اهل سنت بی محاوا میگن نسخ شده، فوری میگن این نسخ شده، زود قائل به نسخ میشن در بسیاری از احکام و خودشون راحت میکنن و میگن دیگه اینجا حکمی نداره، اونا نتیجتا میگن حکمی نداره، شارع این نسخ شده، نسخ شد یه حکمی نداره، نه روشی است که اونها در برنامه دارن. تا بحث بعدی ببینیم چی کار. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و عجل فرجه.